لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود جادت اگر گفیس بود تو باز میگن بتواسه حتی تو گل و ماسه.
ساعت 21 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. شبانگاه آرامی رو برای همه شما دوستداران رادیو ورزش آرزومندم. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. اما در دقایق پیش رو دو برنامه تقدیم به شما خواهد شد: باشگاه هنر و علم و ورزش که امیدوارم فرصت داشته باشید دو برنامه پایانی بخش دوم رادیو ورزش رو شنونده باشید. شب بر همه شما خوش. مراقب سلامت خودتون باشید با پوشیدن لباس گرم.
یه انتخاب، یه تصمیم، شروع یه شکست طولانی شد. اما اون آدمی نبود که ناامید بشه، پس یه راه جدید و متفاوت انتخاب کرد.
با باخت امشب تیم اوکلند در ناباوری 14 بازی از آخرین 17 بازیشو باخت. اونا در جدول لیگ 10 رده عقب افتادن.
من پیتر برندم.
کارچی
آنالیزور بازیکن‌ها هستم. این نمودار بهت نشون میده تو پاتو در موقع ضربه زدن به کدوم سمت بفرسی و چرا باید بهشون ضربه بزنی.
همه دارن میگن اشتباهه، اما اون تصمیمشو گرفته. تصمیمی که نه بر اساس تجربه است نه احساس، فقط عددها حرف میزنن. پس حالا نوبت بازیه.
ما این شخص رو میخواییم، شماره 1، برادر کوچک جیسون جرمی.
او خدای من،
بیلی اون درد سره.
اونم چه درد سره؟
بیلی ببین، اگه آره اون بیرون از زمین کلی مشکل داشته و ما هم خوب میدونیم توی زمین چه کار نمیتونه بکنه.
خیلی شاخ شده.
ببین مرد، فکر کنم یه مطلب رو فراموش کردی. هیچ کدوم از اون سه نفر بلد نیستن توی بیس اول بازی کنن.
چیز عجیبی الان داره تو اوکلند اتفاق میفته. نمیشه راجبش بحث کرد. 12 بازی و 12 برد پی در پی. اونها لیگ آمریکایی ها رو به سخره گرفتن. اونها امروز در دیترویت بودن و این صدای 14مین پیروزی پیاپیه.
تیم بوستون رد ساکس یه پیشنهاد مالی خیلی خوبی بهش میده. پیشنهادی که میتونه اونو به پردرآمدترین مدیر تاریخ بیسبال تبدیل کنه. همین موضوع باعث شد بیلی مانیبالو به فلسفه موندگار تبدیل کنه.
استیو به هم گفت داره بهت یه قرارداد جدید پیشنهاد میده.
درسته.
پس برای چی جواب تلفن منو دادی؟
برای یه رد ساکسه. چون باور دارم این میتونه برای نفرین بامبینو یه جوابی داشته باشه.
بیلی بین، پیشنهاد رد ساکس به مبلغ 12,500,000 دلار را نپذیرفت و تصمیم گرفت به عنوان مدیرعامل تیم اوکلند باقی بماند. 2 سال بعد تیم رد ساکس اولین پیروزی در سری مسابقات جهانی را از سال 1918 کسب کرد، به علت به کار گرفتن همون فلسفه‌ای که باعث قهرمانی در تیم اوکلند شد. بیلی همچنان برای پیروزی در آخرین بازی فصل تلاش میکند.
سلام به زمین بیسبال باشگاه هنر خوش اومدید. من محسن شاهمرادی ام و قراره تو این زمین به جای بیسبال فیلم نقد کنیم. اونم چه فیلمی؟ فیلم مانیبال. و من تو این زمین تنها نیستم. آقای سلیمانی فاخر منتقد سینما هم در کنار ماست. آقای سلیمانی فاخر سلام، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان. بله، با یک فیلم خوب ورزشی هم در خدمت شما هستیم. بله.
آره، این فیلم خیلی فیلم موثری هم بوده که در ادامه به اثراتش هم میپردازیم. در جهان ورزش مخصوصا روی فوتبال موثر بوده. درسته که راجع به بیسباله، ولی یه اثری در فوتبال داشته. به طور خلاصه اگر بخواید سه خطی قصه فیلم رو به ما بگید چی میگید؟
داستان واقعی بیلی بینه که مدیر تیم بیسباله و تیمی که با یک بودجه خیلی محدود و عملکرد ضعیف توی آستانه فروپاشی قرار گرفته. عملا فیلم پشت صحنه یک ورزش رو داره نشون میده، جایی که عقل آمار تو خدمت موفقیت قرار میگیره. این تیم دوتا ستاره اصلیش رو از دست داده و حالا بیلی بین با استفاده از روش‌های غیر متعارف و تحلیل‌های آماری تلاش میکنه که تیمش رو از آستانه بحران و شکست به موفقیت برسونه و ما توی این فیلم 2 ساعت داریم این نحوه مدیریت این مدیر تیم بیسبال رو میبینیم که یک درس علمی ورزشی برای مدیریت تیم‌های ورزشی داره. از این حیث این فیلم میتونه به عنوان یک فیلم آموزشی برای مدیران تیم‌ها مورد استفاده قرار بگیره.
یه ذره ما رو با عوامل فیلم هم آشنا بکنید. بله. چه سالی ساخته شده؟ بازیگراش کیان؟ موفقیتاش چیا بوده؟
بله، فیلم مانیبال 2011 ساخته شده به کارگردانی بنت میلر، بازی آقای برد پیت و جونا هیل که آقای برد پیت در این فیلم اسکار بهترین بازیگر رو میگیره و فیلم یکی از فیلم‌های خوب ژانر ورزشی تقسیم شده و معمولاً کسانی که قراره که توصیه بکنن به دیدن فیلم‌های ورزشی یکی از انتخاب‌های نخستین این فیلم هست.
فیلم در گیشه هم موفق بوده؟
فکر میکنم که نه، اونقدر موفق نبود، اما چون جایزه اسکار گرفت به نظر اومد که یه مقدار فیلمو مطرح کرد، اما در گیشه نه چندان موفق نبود.
این شروع گفتگوی ما راجع به فیلم سینمایی مانیبال بود. ما این گفتگو رو همچنان ادامه خواهیم داد.
مارادونا دروازه رو از پیش رو برمی‌داره، مارادونا و ضربه که سینه دروازه قرار میده.
این توپ دوست همیشگی ماست، حتی وقتی میخوایم خودمون رو گرم بکنیم با توپ این کارو میکنیم. تو زمین ده زده محکم به با اسپینان تو یه ضربه از خودت
میبری. وشو رو به خاطر شهرتش بازی نمیکنم، اصلا وشو شهرتی نداره. من تو ایران هیچ کی منو نمیشناسه آنچه من، به خاطر اینکه بازیای من پخش نمیشه، بازیای من کسی منو نمیبینه.
ولی فورمن هنوز روزانوی سره. تموم شد. تموم. جورج فورمن بالاخره ناک‌اوت شد توسط محمد علی. محمد علی کاری غیر ممکن رو ممکن کرد و دوباره تاج قهرمانی سنگین بر
سر جوان مارسل پشت سر میذاره. توپو میگیره و دوباره بدن میزنه. تا حالا ندیده بودم. مارسل از مهارش عاریزه. میرسه به پیانتونی. اون میده به
باید این زنان ایران در وزن 75 کیلوگرم شهربانو منصوریان بود که حریف
هزار چی که یه میگن تو جانشین پله هستی.
فقط میخوام مارادونا باشم، نه میخوام جانشین کسی باشم و نه پله دوبام. فقط میخوام مارادونا.
هنر هفتم لحظات ناب ورزشی را به تصویر میکشد و ما آن را مرور میکنیم در باشگاه هنر. باشگاه هنر.
تمام. مانیبال محصول 2011 که یکی از فیلم‌های مهمیه که براد پیت توش بازی کرده و جایزه اسکار هم برده و ما راجع به این فیلم گفتگو میکنیم با آقای سلیمانی فاخر. آقای سلیمانی، بیلی چطور از یه بازیکن شکست خورده به یه مدیر تحولگرا تبدیل میشه؟ آیا این تحول، این تغییر از اینکه یک بازیکن شکست خورده است به اینکه یک مدیر پیروز و پیشرو و تحولگرا این هاست، این به درستی پردازش شده در ساختار فیلمنامه؟
بله بله، ما اساساً توی دنیای واقعی هم برای هر کاراکتری میتونه پیش بیاد که شکست ها باعث میشه که اونو به یک شخصیت تعمق‌گرا سوقش بده و با بررسی شکست ها و علل ناکامی ها به جایی برسه که بتونه از اون شکست ها استفاده و بهره پیروزمندانه ای در ادامه مسیر زندگیش ببره. و ما در ابتدای فیلم میبینیم که شخصیت بیلی بین در مواجهه با یک پذیرش در دانشگاه استنفورد مواجه هست، اما انتخاب ورزشی رو انجام میده، انتخابی که چندان انتخاب خوبی نبوده و وارد حیطه ورزش میشه، اما چون انتخاب درستی نبوده با بحران مواجه میشه. اما اون کلید واژه‌ای که اینجا به عنوان مدیریت بحران میشه ازش استفاده کرد به درستی در دل این کاراکتر میشینه و با همکاری پارتنرش در فیلم آقای پیتر بران یک کاری میکنه کارستون و یک تیم شکست خورده رو به یک تیم پیروز مبدل میکنه. پیروزی که بر اساس تعقل صورت میگیره
با هزینه کم،
با هزینه
اصلا برای این که جبران بکنن اون هزینه شون، اون پولی که ندارن و چجوری جبران میکنن، با یه هوشمندی نوین، با یه کار جدید جایگزین میکنن که بالاخره تیم
اصلا اساساً گاهی اوقات بعضی از پیروزی‌ها در دل نبود امکانات صورت میگیره. ما اینجا میبینیم بودجه‌ای وجود نداره و آقای بین قراره با یک شکست دیگری مواجه بشه و اینجاست که به دادش میرسه مدیریت آگاهانه، مدیریت بحران، مدیریت علمی و مدیریت استراتژیک. حتی این فیلم یکی از فیلم‌های کیس استادیه که برای مدیریت به خیلی از دانشجویان مدیریت بله به دانشجویان دوره مدیریتی توصیه میشه که بله. از دل نبود امکانات، از دل شکست‌ها و ناکامی‌ها بتونی به یک مدیریت علمی، نه یک مدیریت شانسی و چالش‌دار بتونی به اون پیروزی برسی. اینجا بر اساس داده‌های علمی مواجه هستیم، داده‌هایی که تو طول زمان نتیجه میگیره. ما حتی وقتی که به کمک پارتنرش آقای براند قراره که اون داده
شخصیت پیتر
بله شخصیت پیتر
مکملش در
بله قراره که اون تحلیل‌های آماری رو عملیاتی بکنه، در ابتدا ما میبینیم که با شکست‌های متعددی مواجه میشن و اونجا مورد بازخواست مدیریت باشگاه قرار میگیرن، اما باز هم اونجا میگه که این روش یک روش علمیه، به ما اجازه بدید، میدان بدید و ما نتیجه رو خواهیم دید. و در انتها میبینیم که بله، وقتی که یک مدیریت بر اساس علم باشه، بر اساس تحلیل باشه، قطعا نتیجه خواهد گرفت. فیلم از این حیث خیلی موفقه، از این حیث که داره مدیریت رو خیلی علمی داره به مخاطبش ارائه میکنه.
راجب شخصیت پیتر حرف زدید به عنوان شخصیت مکمل که چقدر کمک کرده و چقدر در شکل گیری مسیر بیلی مؤثر بوده. سوال اینه که آیا در فیلمنامه به این شخصیت به اندازه کافی عمق داده شد یا نه، صرفا اومد یه کمکی کرد و رفت. خیلی من احساس نکردم که شخصیت پیتر اینجا
ببین ما توی ابتدای فیلم اون چالشی که بینشون شکل میگیره، اصلا برای معرفی این کاراکتر در ابتدای فیلم میبینیم که یک بحثی بینشون شکل میگیره و از همونجاست که این تیم شکل میگیره. اما اینجا وقتی که ما میبینیم به عنوان شخصیت مکمل قراره که ایده های عملیاتی آقای بین رو به صورت علمی ایفا بکنه، اینجا یک کاراکتر شکل میگیره که در دل این کاراکتر علمی ما یک عنصر طنز از این میبینیم، یک کمدی خیلی ریزی از این آدم میبینیم که در کنار اون داره یک انسانیتی به فیلم میافزایه. اینجاست که این شخصیت رفته رفته در طول مسیر یه مقدار پرداخت شخصیت صورت میگیره. اما در ابتدا این که خیلی راحت به هم دیگه پیوند میخورن، بله این چیزی که شما میفرمایید وجود داره، اما در انتهای فیلم به نظر میرسه که ما شخصیت آقای پیتر باش آگاهی پیدا کردیم و میدونیم که چه جایگاهی در دل فیلم داره.
رابطه بیلی با دخترش نقش خیلی کلیدی توی تصمیمای حرفه‌ایش داره. این صرفا جنبه احساسی به روایت داره اضافه میکنه؟
نه، خیلی ما جنبه احساسی نمیبینیم. من احساس میکنم که گاهی اوقات فیلم ها برای این که از اون یک دستی رها بشن، قرار ما شخصیت های میانی داشته باشیم که قهرمان رو در ادامه مسیر همراهی بکنن. ما اینجا دختر بیشتر به عنوان یک همراه کننده است، به عنوان یک ملین زندگی پدر نقش ایفا میکنه. به نظر میاد که همچین برداشت میشه از شخصیت دختر کرد.
خیلی خوب. شما راجع به داده های آماری و تحلیل ها و اینا حرف زدید که چقدر مهمه در این فیلم. فیلمنامه چجوری از این داده ها و تحلیل های خشک تونسته یه روایت دراماتیک و انسانی درست خلق بکنه؟
ببینید، من همونطور که عرض کردم، ما اینجا ابعاد مدیریتی رو میبینیم. یکی اینجا ما مدیریت بحران رو بهش اشاره میکنه فیلم و به زیبایی نشون میده که ورزش صرفاً میدان استعداد نیست، بلکه عرصه تصمیم گیری استراتژیک و مدیریت منابع محدوده. ما در دل روایت میبینیم، یعنی اینو فقط به عنوان یک گزاره نمیبینیم. یک عامل دیگری که زیر متن فیلم هست رقابت و انگیزه است. شکست ها و فشارهای بیرونی انگیزه اصلی بیلی برای نوآوری و ریسک پذیری اون رو شکل میده و اساساً تحلیل آماری و داده‌های عملیاتی در ورزش مانیبال رو نقطه عطفی میکنه برای نشان دادن اهمیت آمار و علوم داده در انتخاب بازیکنان و تصمیم گیری مدیریتی. ما حتی میبینیم که از بازیکنایی که توی تیم‌های دیگر به عنوان بازیکنان مازاد هستن و تجربه موفقی ندارن، از اونا استفاده مجدد میکنه، چیزی که ما توی ورزش حرفه‌ای قطعاً حداقل تو ایران خودمون نمیبینیم. یعنی وقتی که یک انگی به یک بازیکنی خورده میشه، بازیکن سوخته میشه، و اما اینجاست که یک مدیریت درست میتونه از دل یک بازیگر سوخته یک استعداد جدید کشف کنه و نتیجه درخشان.
همینطوره. اگه شما مدیر ورزشید، مخصوصا حالا توی باشگاه ها اینا فعالیت میکنید، توصیه‌مون آقای سلیمانی فاخر میتونیم باشه که ببینن این فیلمو.
آره،
خیلی واقعا ذهن فوق‌العاده‌ای میده به کسایی که مدیریت ورزشی میکنن. پس مدیرای ورزشی لطفا فیلم مانیبال رو ببینید. ما توی این قسمت از باشگاه هنر داریم راجع به فیلم مهم مانیبال حرف میزنیم.
پدر، اگه کارتو از دست بدی مجبور میشی از اینجا بری؟
عزیزم، من کارم از دست نمیدم. لازم نیست نگران باشی.
باشه.
هی، مشکلی نیست. این مسئله اصلا مشکل به حساب نمیاد عزیزم. تو که نگران نیستی، درسته؟
نه، خوب. نگران نیستم. سلام پدر، این همون حرفاییه که خیلی وقت بود دلم میخواست بهت بگم، ولی نمیخوام کس دیگه ای بدونه. دوستت دارم پدر. من در میان این زندگی گیر کردم، زندگی که مثل یه هزار توی ناتمومه و عشق توش یه معمای حل نشدنیه. من یه دختر کوچولوام که توی آشوب این زندگی گم شدم. ترس وجودمو گرفته. برای رهایی از این وضع که داره خوردم میکنه راهی پیدا نمیکنم. میدونم که باید این افکارو از خودم دور کنم و از این نمایش لذت ببرم. باید ترمز این قطارو بکشم و یه جوری متوقفش کنم، وگرنه قلبم پاره پاره میشه. چون خیلی برام سخته که اون چیزی که نیستم باشم. من یه دخترک ساده لوح بیچارم که به سهمش توی زندگی نرسیده. پدر منو ببخش، تو نسبت به من بیتوجه بودی، نسبت به خودتم بیتوجه بودی، حتی نسبت به مامانم هم بیتوجه بودی. تو فقط اصرار داشتی از این نمایش لذت ببرم، ولی این نمایش هم نتونست منو از این سرگردانی نجات بده. دوست دارم پدر.
اگر عاشق داده و آمار و اینجور چیزایید و در ضمن عاشق ورزش هم هستید، احتمالاً فیلم مانیبال خیلی فیلم خوبی براتون خواهد بود، لذت خواهید برد، چون ترکیب بین علم داده و ورزش در این فیلم واقعاً به طرز فوق‌العاده‌ای به تصویر کشیده شده. راجب عنوان مانیبال هم یه ذره با هم حرف بزنیم، دلیلش چیه همچین اسمی رو انتخاب
کردن؟ اگر بخوایم حالا ترجمه کلمه به کلمه بکنیم، انگار که مثلا بازی پول، یعنی مانیبال یعنی بازی پول، میشه که میشه هنر پیروز شدن در دل یک بازی ناعادلانه رو میشه ازش استخراج کرد، که به نظر میاد که اینجا علارغم نبود پول و امکانات مالی در مواجهه با یک رقابت ناعادلانه اینجاست که مدیریت پیروز میشه. انگار تلنگر عنوان فیلم به دنیای ورزش حرفه‌ای که در آن محدودیت‌های مالی و ساختارهای ناعادلانه استعداد رو، تلاش رو تهدید و محدود می‌کنه، اما نوآوری و تحلیل هوشمندانه می‌تونه راه پیروزی رو باز بکنه.
اینجا یه ذره فیلمو لو بدین. یعنی اگر می‌خواید بعداً ببینید فیلمو، یه دو دقیقه برید یه جا دیگه دوباره برگردید، چون انتهای فیلمو مجبورم اینجا لو بدم، چون یک سوالی دارم. اونم این که انتخاب این که این فیلم در نهایت بدون جام و افتخار تموم بشه، با وجود اینکه داریم راجع به داده و اهمیتش و اینا حرف میزنیم، آیا این باعث میشه که تعلیق فیلم تقویت بشه یا تضعیف؟
ببینید، من تصور میکنم که فراتر از نشون دادن یک هیجان ورزشی به سمت یک درام رفتن، فیلم خیلی دنبال اون پیروزیه، اون هیاهوه، اون زرق و برق فینال فیلم نیست. فیلم قطعا داره اونجا به این مدیریت اشاره میکنه و خیلی دنبال اون موفقیت پر هیاهو پر سرصدا نیست که اگر ما در انتها شاید این رو میدیدیم یه مقدار به معنا و متن و در اون مایه فیلم شک میکردیم، یعنی احساس میکردیم که اینجا با یک اقفال فیلمساز مواجه شدیم که از یک موضوعی برای یک هیجان و یک احساس سرخوشی برای فیلم داره استفاده میکنه. به نظر میاد فیلمساز فیلمو انقدر ملو و آرام تمام میکنه که فقط تأکید بکنه بر همون پشت صحنه ورزشی که عقل و آمار میتونه به موفقیتش بیاد، نه امکانات، نه تیمهای قوی، نه مخاطب پرهیاهو، نه چیزهایی که ما داریم در ورزش معمول خودمون در جهان و حتی ایران خودمون میبینیم.
این که فیلم رو با جام تموم نمیکنه به قول شما شاید منظورش اینه که حرفای مهمتری برای گفتن دارم، بله، تا قهرمان بله، شدن بله، بله، بله. مثلا قهرمان شدن نیست. بیا راجبه یه چیز دیگه‌ای بله، حرفای بله، بزنم بله. در نهایت به نظرتون فیلمنامه موفق میشه تضاد بین اون مدیریت سنتی و مدیریت نوین که اون تحلیل آمار و اینها توش نقش دارن و به عنوان یه نبرد فلسفی نمایش بده یا نه؟ یعنی این تقابله در میاد؟
ببین تقابله در میاد، ولی اگر بخوایم به یک نقطه ضعف فیلم اشاره بکنیم، فیلم خیلی درگیر این آمار دادن و تحلیل‌های آماری میشه که گاهی اونجا مخاطب خوده با کندی ریتم مواجه میشه. اما میگم چون فیلمساز هدف اصلیش این بوده و اگر شما باش صحبت بکنی قطعا تأکید میکنه که من دنبال نمایش وجوهی دیگری از ورزش بودم، میشه شما به اقناع برسین. ولی در این حال من به عنوان یک بیننده تمرکز و فوکوس بیش از حد روی این داده های آماری رو احساس میکنم با یک درامی مواجه هستیم که علارغم اون عنوان ورزشیش، علارغم اون عنوان بیسبال، خیلی شما رو سرحال نمیاره به عنوان یک مخاطب عام. فقط یک جاهایی میخواد نشون بده که آدما در مواجهه با یک میدان اجتماعی میتونن خودشون رو واکاوی و بازسازی بکنن. یک سکانسی داره که اون بازیکن چاق زمانی که احساس میکنه که به دلیل چاق بودن خیلی نمیتونه ضربه عمیقی بزنه، اما در انتها نتیجه میگیره که میتونه از قدرت بدنی از اون چاقیش استفاده بکنه و چون
چالاک نیست ولی قویه.
ولی قویه، بله. فیلم همینا رو میخواد اشاره بکنه، فراتر از اینم نمیره. حالا این از دو حیث قابل بررسیه، یکی این که فیلمساز باز هم دنبال چیزی است که ما در ورزش عمومی و نرمالمون نمیبینیم، و یکی این که خب بله با یک فیلم ورزشی کم هیاهو مواجهیم. پیش فرض این فیلم های ورزشی یک هیاهو و یک شوره، اما در این فیلم نمیبینیم که باز هم اینا از پیش فرض های این روایت.
اما در یه جایی از فیلم بیلی پیشنهاد بوستون رو رد میکنه که تیم ثروتمندیه. این یه جور اعتراض به نظام سرمایه‌داری در ورزش یا یه جور انتخاب شخصیه یا اصلا یه چیز دیگه میخواد بگه؟ خیلی ربطی به این مسائل نداره.
نه، به نظر میاد خیلی استراتژی مبارزه با سرمایه داری نیست. خیلی شعاریش نکنیم فیلمو. این آدم احساس میکنه که یک بار شکست خورده و الان راه موفقیت رو پیدا کرده و اگر قراره که این موفقیت رو ادامه بده خیلی دنبال هیاهو و پول نره، همینجا بچسبه به تیم خودش. به نظر میاد یک تصمیم شخصیه. خیلی استنباط فرامعنایی ازش نمیشه کرد که بله با فلسفه سرمایه‌داری و اینا در حال مبارزه بکنه.
فیلم در حوزه ورزش بیسباله، ورزشی که خیلی آمریکایی و ایناست، یعنی شاید ماها خیلی متوجهش نشیم. آیا تونسته از زبان تخصصی یه رشته خاصی مثل بیسبال عبور کنه و مفاهیم انسانی و جهانی و اینا رو منتقل بکنه و بدون اینکه نیاز باشه ما دقیقاً بفهمیم بیسبال چه قواعدی داره میتونیم فیلمو ببینیم؟
بله، به نظر میاد که از بیسبال فقط قرار بوده یک ورزشی استفاده بکنه که استفاده کرده، حالا اونم یک ورزش آمریکایی در کشوری که فیلم ساخته میشه. اما میگم بیشتر دنبال این مدیریت یک تیم ورزشی، حالا میتونست این تیم فوتبال باشه و چه بسا اگر یک تیم فوتبال انتخاب میکرد فیلم هیاهو و سرصدای بیشتری راه انداخت و فروش بهتری هم پیدا می‌کنه.
آخه تو جامعه آمریکایی شد خیلی فوتبال، آخه به فوتبال هم نمیگن فوتبال، میگن ساکر، یه چی دیگه فوتبال براشون. اصلا حالا اصلا عجیب غریب شد. ما تو این قسمت از برنامه باشگاه هنر داریم راجع به فیلم سینمایی مانیبال حرف میزنیم. یه بخش دیگه هم مونده که اگر علاقمند باشید میتونید اون بخش رو هم بشنوید.
من بیلیبین رو به استرابری ترجیح میدم. بیلیبین انتخاب فوق‌العاده‌ایه. از بورسیه صرف نظر کرد، میتونست بره استنفورد. گاهی تا به لیگای برتر نرسی معلوم نیست. این جوان هرگز در هیچ کاری شکست نخورد.
سزار
اون از دبیرستان اومد بیرون و قصد داشت بره دانشگاه. میتونست یه کاپیتان تیم فوتبال عالی بشه، میتونست وارد NFL بشه. در هر حال هیچ تیمی در بیسبال وجود نداره که حاضر نباشه به این جوان یه فرصت بده. اون نتونست موفق بشه. این اتفاق هر سال میفته.
آخرین بخش گفتگوی ما راجع به فیلم مانیبال هست با آقای سلیمانی فاخر، منتقد سینما. آیا کارگردان فیلم مانیبال تونسته با پرهیز از کلیشه های معمول فیلم های ورزشی روایت رو به سمتی ببره که ما با شخصیت ها عمیق‌تر آشنا بشیم، یه ذره درونی‌تر بکنه؟
بله، به نظر میاد که شخصیت اصلی بیلی بین یک شخصیت عمیق و فکوریه و اون چیزی که این فیلم رو از فیلم‌های همراستای خودش متمایز می‌کنه همین شخصیتی که خیلی ما به عنوان یک مدیر تیمی که در بیرون از فیلم می‌بینیم مواجه نیستیم، با یک مدیری که استراتژیک تصمیم می‌گیره، خیلی فکوره و به تصمیماتش امیدواره و اینها باعث میشه که با یک شخصیتی مواجه باشیم که شخصیت عادی نیست. یعنی ما با یک تیپ مواجه نیستیم در این شخصیت، تیپی که همه مدیران ورزشی باشگاه ها دارن نیست و معمولا خیلی دنبال رانت ها هستن، خیلی دنبال تصمیمات بزرگ هستن، دنبال جذب بازیکنان رقیب هستن، دور جذب بازیکنان ستاره هستن و این در پارادوکسی عمیق با شخصیت های بیرونی داره عمل میکنه و میبینیم که خب نتیجه میگیره. به نظر میاد که بله، این شخصیت درونی و متفاوتیه که از تیپ رهایی پیدا کرد.
تقریبا نمیشه که ما راجع به فیلم ورزشی حرف بزنیم و راجع به تدوینش حرف نزنیم، چون یکی از مهمترین عناصری که فیلم رو یه رنگ و جلایی بهش میده تدوینشه. چون اون ریتمی که در پیشبرد وقایع مخاطب میگیره بسیار بسیار اهمیت داره در ژانر ورزشی. تدوینگر این فیلم آقای کریستوفر تلفسنه. آیا تونسته با تدوین فیلم تعادل مناسبی بین صحنه‌های آماری، جلسات اداری، رقابت و چیزهای اینچنینی ایجاد بکنه؟
ببینید، خیلی نمیشه از یک تدوینگر که با یک سری داده‌های از پیش تعیین شده در اختیارش قرار گرفته چیز متفاوتی بخوایم. فیلم یک فیلم کندیه که حالا مبتنی بر آمار، مبتنی بر ریاضیات، مبتنی بر علم مدیریت و اساساً ما اینجا خیلی نمیتونیم دنبال یک ریتمی باشیم که در فیلم‌های ورزشی سراغش میریم. اما احساس میکنم تدوین فیلم همسو با ریتم فیلمه، یعنی نه خیلی ما دنبال کات‌های خیلی سریع و ریتم تند هستیم، نه جایی تدوینگر اجازه میده که فیلم افت بکنه و تماشاچی خسته بشه از دل یک روایتی که خیلی میتونه معمولی روایت بشه. تدوین در دل فیلم جایی داره و خیلی نمیشه یک تدوین برجسته ای ازش نام برد. اما اینکه با داده هایی که بهش دادن، از راش هایی که بهش دادن برای تدوین، به نظر چیزی فراتر از این نمیشد استخراج بکنه. به نظر میاد که همون چیزیست که فیلم ازش میخواسته.
بسیار خوب. آقای سلیمانی فاخر، از اینکه در این برنامه شرکت کردید خیلی ازتون ممنونم و چیزهای زیادی از شما آموختیم.
متشکرم. من احساس میکنم فیلم داره تاکید میکنه که ما مدیریت هامونو علمی بکنیم. کاش که همه مدیریت ها تو سرزمین ما هم بر اساس علم باشه. متشکرم از شما.
متشکرم. از همراهیتون با این قسمت از برنامه باشگاه هنر خیلی ممنونم. شما میتونید به 30306 پیامک بدید. و بگید چه فیلمی دوست دارید در این باشگاه شنیده و تحلیل بشه. تا یه باشگاه هنر دیگه، خداحافظ.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است. موج نشاط و تندرستی. موج نشاط.